أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله‌ای که در باب ارباح مکاسب عنوان می‌فرمایند این مسئله 24 می‌فرمایند لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الارباح و غیرها و انجاز تأخیر الی آخره فی الارباح احتیاطاً للمكتسب ولو اراد التعجيل جاز له وليس له الرجوع على الاخر. هل میشود که این مسئله با اینکه مسئله به صورت مختصری هست ولی جهاتی از ادله مختلفه باید در او ملاحظه بشود تا ببینیم این نتیجه‌ای را که در این مسئله بیان فرمودند با ملاحظه اون ادله برش ترتب پیدا می کند یا نمی کند. این مسئله همون بود که مکررم در ضمن مباحث به او اشاره می شد و او این بود که تنها در رابطه با خمسی که متعلق به ارباح مکاسبه معونه سنه مستثنا هست، اما در سایر امور متعلقه خمس مثل معدن و کنز و قوس و امثال ذلک معونه سنه به ماهی معونه سنه هیچ استثنا نمی شود از اونها. اون وقت بحث اینه که در رابطه با خمس ارباح با توجه به اینکه معونه سنه استثنا می شود و معمولا هم معونه سنه اینطور نیست که یک نواخت باشه ولو مناسب شأن اون شخص در نظر گرفته بشود، مع ذلک به اختلاف سالها و به اختلاف حالات و عوارض معونه اختلاف پیدا می کند. این طور نیست که یک میزان ثابتی داشته باشد. اون وقت با توجه به اینکه میزان معونه سنه آخر سنه نوعاً معلوم می شود، آیا مسئله وجوب خمس در چه زمانی ثابت میشه و در چه زمانی به این ارباح تعلق میگیرد؟ زمان تعلق تکلیف و وجوب خمس که با اینکه معونه سنه مستثناست و معونه سنه نوعاً آخر سنه معلوم می شود. حالا قد یتفق که یک کسی معونه یک نواخت داره و اول سال می داند که تا آخر سال چه مقدار معونه دارد بدون کم و زیاد، ولی معمولا این مسئله برای افراد روشن نیست. خب پس خمس متعلق به ارباح با توجه به اینکه معونه سنه استثناء شده، چه زمانی این تکلیف الهی و وجوب تعلق میگیرد به ارباح؟ زمان تعلقش رو شما بیان کنید. ایشون میفرمایند که زمان تعلق همون زمان تحقق ربح و غنیمت، منتها لازم نیست که با عجله و فوریت خمس رو بپردازد، جایز است که تأخیر بیندازد الى آخر سنه برای اینکه مقدار معونه روشن بشه و این مقدار معونه رو از ربح کم بکند. اما اگر کسی خواست که هنوز آخر سال نشده خمس رو بپردازه، این مثل تقدیم زکات قبل از وجوب زکات نیست. این خمس رو به عنوان انه واجبان پرداخته، نه اینکه حتما باید صبر بکند آخر سال بشود اون وقت خمسش رو بپردازد. در حقیقت در قالب علمی بخواییم این مسئله رو در بیاریم، نظیرش اون چیزیست که در مکاسب در باب بیع فضولی ملاحظه کردید که اگر در باب بیع فضولی اجازه رو ما ناقله بدانیم، معناش این است که قبل الاجازه هنوز نقل و انتقالی حاصل نشده. اما اگر اجازه رو کاشفه بدانیم، مخصوصا به کشف حقیقی، اجازه که کاشف از رضایت مالکه، این نقشش در بیعی که به عنوان فضولی قبلا واقع شده چه نقشی خواهد بود؟ اونجا مرحوم شیخ هم داره که اجازه بنابر کشف حقیقی شرطیت داره، منتها شرطیتش از قبیل شرط متأخره، نه از قبیل شرط مقارن یا شرط متقدم. یعنی اجازه‌ای که یک ماه بعد تحقق پیدا می کند، شرط از برای این است که بیع فضولی حال از حالا مؤثره در نقل و انتقاله، از حین وقوعش دخالت در نقل و انتقال داره. این مسئله در ما نحن فیه هم این رو خوب، این مسئله رو دقت بفرمایید. عرض کردم با اینکه صورت مسئله یه صورت پیش با افتاده ای هست، لکن مسئله بسیار دقیقه و ادله رو باید خیلی با دقت ملاحظه کرد تا ببینیم به این نتیجه میرسه یا لعل نرسد. اینجام همینطوره، به مجرد تحقق رب که عنوان ما قنمتم من شی تحقق پیدا می کند وجوب خمس میاد، تکلیف هست، تکلیف تحقق داره، منتها معونه سنه که بعد از سنه نوعا معلوم می شود اونطوری که عرض کردیم، این مستثنای از ربه، از دائره اون تکلیف خارجه و لازم نیست که نسبت به معونه سنه خمس رو بپردازه. در حقیقت معونه سنه به عنوان شرط متأخر استثنائش دخالت در وجوب خمس ربح متقدم داره به این عنوان. خب حالا این حرفا از کجا در آمده و با ملاحظه کدام دلیلی با این حرف رو بزنیم؟ باید بالاخره روی حساب دلیل این مسائل مطرح بشود. بازم عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، این از مسائل بسیار دقیق و قابل توجهه. ما اینجا چند نوع و چند جور دلیل داریم که اگر بخوایم جمع بین این ادله بکنیم و روی هم رفته این ادله رو ملاحظه بکنیم، جمع بین این ادله نه به نحو اون جمعی که بین روایتین یا روایات میشه، ادله مختلفه ای در اینجا وجود داره که مقتضای جمع بین این ادله مختلفه این است که این مطلبی رو که در این مسئله ذکر کردیم ملتزم بشویم. حالا این ادله مختلفه چیه در اینجا؟ خب ما باشیم و آیه خمس که دیگه بهترین دلیل و با سابقه ترین دلیل در باب وجوب خمسه، ظاهر آیه خمس این رو میگه، میگه وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. باید خمس اون ما قنمتم داده بشود و ما قنمتم یکی از مصادیق ظاهرش ربه و در آیه شریفه مسئله معونه سنه هیچ مطرح نشده، هیچ عنوان نشده. بله یک معونه هایی برای تهیه ربح و تحصیل ربح میپردازد انسان، دلالی میدهد، مسافرت میکند، بار را از جایی به جایی نقل میکنه و منتقل میکند، اونها از ما قنمتم خارجه، اونها دیگه داخل در ما قنمتم نیست. مثلا اگر کسی 100 تومن خرج کرد و 1000 تومن استفاده کرد، ما نباید 1000 تومن رو ملاک قرار بدیم، برای اینکه برای تهیه این 1000 تومن 100 تومن خرج دلالی و عمالی و نقلی و امثال ذلک داده. این در حقیقت ما قنم تومش عبارت از 900 تومنه، نه اینکه ما قنم تومش عبارت از 1000 تومن باشه. اگر ما باشیم و خود آیه این قسمت از معونه هایی که صرف در تحصیل غنیمت و ربح میشه اونها رو خود به خود استثنا میکنیم، برای اینکه با اونها مجموعا صدق غنیمت نمی کند. غنیمت به معدای اون مخارج و هزینه ها تعلق پیدا می کند و تحقق پیدا می کند. اما معونه سنه که ما تنها در باب ارباح مکاسب استثنا می کنیم، این از آیه شریفه خمس استفاده نمی شود. اگر کسی در سال مثلا 10,000 تومن استفاده کرد لکن 5,000 تومن هم معونه سنه داشت، این معونه سنش ارتباطی به 10,000 تومن غنیمتم نداره، این در سال 10,000 تومن ربح کرده و غنیمت نصیب او شده. حالا 5,000 تومن هم مخارج داخل خانش بوده، او دیگه به این ربح ارتباطی نداره، به این غنیمت ارتباطی نداره. لذا اگر ما بودیم و فقط ظاهر آیه شریفه و جمله ای از روایات که همین مفاد آیه شریفه رو بیان می کند، مثلا می فرماید الخمس فی کل ما یستفیده الناس من قلیل او کثیر، در کل اون چیزهایی که مردم استفاده می کنن چه قلیل باشد و چه کثیر باشه خمس در کاره. اگر ما باشیم و نفس این تعبیرات دیگه دلیلی نداریم بر این که معونه سنه در باب ارباح و ما یستفیده الناس استثناء شده. پس در حقیقت یک نوع از دلیل ما اون دلیلی است که هم معونه سنه درش استثناء نشده و هم ظاهرش این است که به مجرد تحقق غنیمت و به مجرد تحقق استفاده خمس ثابته، دیگه حالت انتظاریه و حالت بعدیه درش مطرح نیست اصلا. این خود این ادله به تنهایی دارای این عرض می شود مقتضا هستند. خب این قسم از ادله رو حالا یک طرف می گذاریم با حفظ همین مفاد و ظاهری که در این ادله وجود داره. در مقابل اینها روایتی داشتیم که روایت صحیحه بود و او این عبارت درش بود الخمسو بعد المعونه. این خب فی نفسه اگر کسی جموده بر ظاهر عبارت بکند، اولا کلمه سنه در ذکر نشده، نداره که الخمس و بعد معونت سنه، داره الخمس و بعد المعونه، و ثانیه اون معونه سنه‌ای که استثناء شده تنها در خمس ارباه که استثناء شده، و الا در خمس معدن اگر کسی معدنی رو استخراج کرد که حق نداره معونه سال خودش رو استثناء بکند، اگر قوس و کنزی رو به دست آورد این حق نداره که معونه سال خودش رو استثناء بکند، لذا این انحصار دارد استثناء معونه سنه به خمس متعلق به ارباح، در ارباح خمسش بعد از معونه سنه ملاحظه می شود. اون وقت یک مشکل این است که کسی بیاد این حرف رو بزند که کی به شما گفته که این عبارت الخمس و بعد المعونه تنها خمس متعلقه به ارباح رو میگوید؟ کجای این روایت مسئله ارباح نوشته شده؟ و ثانیاً کجای این عبارت و این روایت معونه سنه را دلالت داره؟ لذا اون وقتی که بحث سنه میشد عرض کردیم که در هیچ یک از روایات کلمه سنه ذکر نشده. این کلمه سنه که ما هم استفاده کردیم مقصود سنه شمسی است، به لحاظ این که مشتمل بر همه فصول اربع است و مخارج انسان هم به اختلاف فصول اربعه اختلاف پیدا می کند، این تنها با معونه سنه شمسیه می تواند اجتماع پیدا بکند، و الا سال قمری که نوعا در خیلی از موارد شرعی همون سال قمری و ماه قمری ملاکه، اینجا خصوصیتی دارد که ماه اگر قمری باشه اینطور نیست که مشتمل بر همه فصول اربعه باشه، و مخارج هر کسی هم به اختلاف فصول اربعه متفاوت و مختلفه، لذا در خصوص اینجا ظاهراً حضرت امام هم این رو می فرمودن سنه شمسیه رو باید ملاک قرار بدیم نه سنه قمریه. علی حال لقائل ان یقول، که در این روایت که نداره الخمس و بعد معونت سنه، تا شما بیایید معونه سنه را استثناء بکنید، این به چه مناسبت اینجا کلمه سنه به کار برده شده؟ و ثالثاً این کلمه بعدی که در اینجا ذکر شده الخمس و بعد المعونه، آیا ظاهرش این است که وجوب الخمس بعد المعونه است که اصلا تکلیف الهی بعد از استثناء معونه تحقق پیدا می کند و در حقیقت مقصود از بعدیت در این روایت صحیحه چه بعدیتی هست؟ آیا بعدیت زمانیه رو دلالت داره؟ یعنی از حیث زمان قبل از معونه خمس واجب نیست و این تکلیف الهی و عرض می شود تأخر دارد از معونه به تأخر زمانی، به طوری که قبل از معونه اصلا وجوب خمسی در کار نیست. آیا مقصود از بعدیت یه همچی بعدیتیه که ازش تعبیر میکنیم به بعدیت زمانیه و تأخیر زمانی، یا اینکه نه مقصود از این بعدیت بعدیت از حیث رتبه و مرتبه است، مثل اون کلمه بعدی که در آیه ارث وارد شده، من بعد وصیت یوصا بها او دین، که معناش این نیست که اول از حیث زمان باید وصیت و دین باشه و ارث در درجه متأخره زمانیه، به طوری که اگر کسی ارث رو اول بده این مخالفت با آیه شریف کرده باشد. نه، اون بعدیت بعدیت از حیث رتبه است، یعنی رتبه ارث و وصیت قبل از رتبه ارث. اگر اولم شما بخواید ارث رو بپردازید مانعی نداره، ولی باید وصیت و دین رو در نظر بگیرید بعد اول ارث رو بپردازید. رتبه وصیت و دین تقدم دارد بر رتبه ارث. اینم حالا یک دلیل مهمی است که از ادله محکمه در این باب. یه مطلب دیگری که در اینجا هست به عنوان دلیلم این رو ما مطرح می کنیم این است که سیره قطعیه عملیه متشرعه که قاعدتا متصله به زمان معصوم علیه السلام هست، این نیست که به مجردی که در معاملهی ربحی برشون حاصل شد ولو با توجه به حفظ به استثنای معونه سنه فوری بیان خمس خودشون رو بپردازن. عرض کردم در بین متدینین من حتی سراغ دارم بعضی از افرادی رو که در تجارتی که می کنن به مجردی که یک ربحی براشون پیدا میشه اونا اصلا معونه سنه رو هم کار ندارن، به مجردی که ربحی دستشون آمد خمسش رو میپردازن. ولی بناء قالبی متشرعه این معنا نیست. بناء متشرعه این است که یک سال کسب و تجارت می کنند، بعد از آنی که سالشون تمام شد میان حسابهای خرج و دخلشون رو می کنند، ببینن چه مقدار ربح کردن، چه مقدار در این سال صرف معونه خودشون شده یا معونه مستحبات و امثال ذالکی را که انجام دادن یا چیزهای دیگری که مناسبه با حالشون بوده، مثل اینکه بذل و بخششی کردن که مناسبت با حالشون داشته. لذا یه مسئله که باید مورد توجه باشه این معناست که سیره عملیه متشرعه، ولو اینکه در بینشون بعضی از افراد نادرن پیدا می شود که به مجرد ریب خمس خودشون رو می پردازن، لیکن سیره عملیشون بر تأخیر یک سال، آخر سال که می شود حسابهای خرج و دخل خودشون رو می کنن، ربح و معونه رو در نظر می گیرن، اگر دیدن که ما یفضلو ان معونت سنه در اختیار اونها در ظرف این یک سال واقع شده، اون وقت خمسش رو می پردازن. این یک بناء عملی است که هیچ کسی نمیتواند این بناء عملی رو انکار بکنه. الان هم متداول در بین متدینین همین معنا هست. در همین بازار قم من یادم هست دو تا برادر بودن که اینها بسیار مردمانه متدین و متشرعی بودن. اینها یه دکانی داشتند و با هم شریک هم بودن، ولی در زهد و تقوا واقعا ضرب المثل بودن. اینا کارشون این بود که مثلا اگر سال خمسیشون اول فروردین بود، دو روز مونده به اول فروردین اصلا دکانشون رو میبستند و در داخل دکان مشغول محاسبه بودند که ببینند در ظرف این یک سالی که برشون گذشت چه مقدارش صرف زندگی شد و روی هم رفته، چه مقدار از عوائد و ارباح برشون باقی ماند. اون وقت اگر زائدی داشتن و اضافه‌ای داشتن خمسش رو می پرداختن، ولی بنابر این بود، نه اینکه هر چیزی رو که می فروختن اگر ربحی داشت خمسش رو بپردازن. سالی دو روز دکانشون رو می بستن، به محاسبات خودشون می پرداختن، اگر اضافه بر معونه سنه داشتن اون وقت خمسش رو به اون کسی که می بایست بپردازن می پرداختن. پس این سیره عملیه به عنوان یک دلیل محکم و متقن در اینجا باید قابل ملاحظه باشد. اینم یک دلیلی که حتما باید ملاحظه کرد. یک چیز دیگری که باید ملاحظه کرد در اون مثالی که من عرض کردم که بعضیا بودن که در به مجرد ربح خمس رو می پرداختند، حالا چه اونی که معونه سنش منضبط بود و از رب استثنا می کرد، و چه اون کسی که اصلا معونه سنه را ملاحظه نمی کرد، اصلا بدون ملاحظه معونه سنه خمس اون ربحی را که در هر روز براش پیدا می شد خمس او رو می پرداخت. آیا این چیزی رو که می پرداخت به عنوان خمس بوده یا به عنوان مثلا تقدیم خمس از باب قرض و امثال ذلک بوده، مثل تقدیم در باب زکات؟ آیا اینطوره یا اینکه عنوان خمسی بوده، همین وسط سال یک ربح فوق العاده ای کرد، حالا فرض کنیم معونه متداول خودش رو هم ازش استثناء کرد، همون وسط سال خمسش رو پرداخت، آیا اینی که پرداخته به عنوان اداء واجبه یا به عنوان عرض می شود تقدیم و قرض و امثال ذلک؟ ظاهر این است که ما نمی توانیم بگوییم که به عنوان خمس نیست. کسی ربحی عائد او شده، فرض کنیم معونه سنش هم منضبطه، معونه سنه را هم استثناء کرده، ولی هنوز سالی نیامده، دو ماه سه ماه بیشتر بر این نگذشته، حالایی که میاد خمسش رو بپردازه، آیا به عنوان اداء تکلیف خمسش رو میپردازد؟ به عنوان اداء واجب خمسش رو میپردازد؟ یا به عنوان یک اقراض و استقراض مستحب قبل تعلق تکلیف این کار رو انجام میدهد؟ ظاهر این است که به عنوان تکلیف این کار رو میکند، نه به عنوان عرض کردم مثل باب تقدیم زکات که در جای خودش مطرح شده که به صورت عرض می شود تقدیم و قرض می تواند ادا بکند. اون وقت یک مسئله دیگری هم در این بین هست که وقت هم دیگه تمام داره میشه، این رو هم میگم، نتیجه گیری رو فردا انشاءالله میکنیم. و اون مسئله این است که در خلال این ادله‌ای که ذکر کردیم و این مسائلی که گفتیم، حالا اگر کسی ربحی برای او پیدا شد، آیا شرعاً میتواند این ربح را در غیر رابطه با معونه سنه اتلاف بکند یا نمیتواند؟ یه وقت ربح رو بر میداره خرج زندگی خودش میکند، خب این مستلزم اتلاف هست، اتلاف ربح شده، ولی اتلاف ربح برای معونه سال شده. اما یه وقت یک کسی میگه نه، من میخوام ربح رو اتلاف بکنم در غیر معونه سنه، مثل اینکه میخواد یه بذل و بخششی بکنه که هیچ مناسبت با شأن این و حال این نداره، یه ربح زیادی نصیب شده، مثل بعضیا که در راه فرار از خمس بعدن هم عرض می کنیم راه هایی رو طی می کنن و همش هم غیر صحیحه، فرض کنید این حساب می کنه می بینه اگر این رب تا آخر سال باقی بمانه باید خمسش رو بده، لکن در وسط سال این رب رو اتلاف می کنه، اتلاف هم در رابطه با معونه سال خودش نیست، یک بذل و بخششی است که لا یناسب حاله ولا یناسب شأنه. این رو ظاهرا همه فقها میگن جایز نیست این کار رو بکنه، یا ربش رو برداره بیانداده تو چا، اصلا بگه مال مال خودمه میخوام اتلافش بکنم. قاعده اتلافی هم نیست که من اتلفم مال الغیر، من مال خودم رو میخوام اتلاف بکنم. آیا جایز این کار رو بکند تا اینکه یک راه فراری در حقیقت از خمس برای او پیدا بشود؟ این رو فقها میگویند لیس له جایز، مگر اینکه در رابطه با معونه سنه بیاد رب رو خرج بکند و اتلاف بکند. و با در نظر گرفتن همه این مسائلی که ما عرض کردیم ببینیم نتیجه اینها چه می شود، به زمینه یک فرع دیگری که در ذیل اون فرع رو ایشون ذکر کردن، هر دوش رو انشاءالله فردا عرض می کنیم.